سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما بحثمون تا اینجا رسیده بود که میخوایم به یک برنامه برای رسیدن به زندگی بهتر دسترسی پیدا کنیم. شرایط یک انسان یا یک جامعه برای رسیدن به یک زندگی بهتر که از این برنامه بتونه خوب استفاده کنه و حتی برنامه رو بتونه خوب درک کنه و حتی بتونه ذهنش، عقلش این برنامه رو تولید کنه ذکر شد. گفتیم انسان اگر از بالا نگاه نکنه به زندگی نمیتونه زندگی خودش رو بهبود ببخشه. از پایین نگاه کردن به زندگی یعنی چی؟ یعنی اینقدر جزئیات مشکلات زندگی او رو درگیر کرده یا به شوق آورده یا غمگین کرده که دیگه نمیتونه از بالا یه تحلیلی داشته باشه برای روند کلی زندگی، برای فلسفه حیات، برای معنای زندگی و معنایابی برای زندگی، برای جهت زندگی و هدف زندگی. اینقدر درگیری مسئله جزئی شده، خوب یا بد، خوشایند یا ناخوشایند، اینجور افراد رو ما نمیتونیم یه برنامه خوب بهشون بدیم. اینجور افراد نمیتونن از یه برنامه خوب استفاده کنن. باید انسان یه فراغت روحی داشته باشه، یک آسودگی خاطری داشته باشه تا بتونه به یک برنامه خوب برسه، اصلا بفهمه این برنامه خوب هست یا نه. مثلا کسی که خیلی ندید بدید باشه یا عقده‌ای به تعبیری باشه، که هم یک کلمه عرفی شده این کلمه عقده‌ای، هم یک کلمه علمی تو روانشناسی، یا مثلا یک کسی خیلی اسیر یه علاقه خاصی شده باشه که بهش برسه، یا خیلی ناراحت شده باشه از یه حادثه‌ای که تو زندگیش تلخ پیش آمده. خب در این شرایط نمیشه از برنامه خوب اصلا حرف زد، نمیشه به سمت برنامه خوب حرکت کرد. باید بالاخره یه فراغتی حاصل بشه یا شدت رنج باید انقدر بشه که موجب بشه آدم همه چی رو ول کنه، یا شدت اون خوشی باید آدم رو به یه جایی برسونه که آدم دیگه زده بشه باز همه چی رو ول کنه، یا اینکه بالاخره اگر اون خوشی یا رنج به اوجش نرسیدن رها بگذارن آدم رو توی فراغتی آدم بتونه در مورد زندگیش یه تفکری داشته باشه، یه فکری بکنه. خب بعد از اینکه آدم یک رهایی رو پیدا کرد در روح خودش و تونست درباره زندگی فکر کنه و از بالا نگاه بکنه، که حالا بازم بذارید از بالا نگاه کردن رو یه مقدار توضیح بدم. از بالا نگاه کردن یعنی اول و آخر رو دیدن، اواخر رو دیدن، اجلها رو دیدن، پایان جوانی رو دیدن، پایان عمر رو دیدن، پایان لذت بردنها رو دیدن. بعدش چی؟ سوال خیلی کلیدیه. بعدش چی؟ مثلا نگاه کنید، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. خب این خیلی حرف قشنگیه. یه سوال بعدش چی بذار پیشش؟ پدر صاحب بچه رو در میاره. بعدش چی؟ دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند و اونا هم بکارن دیگران بخورن. بعدش چی؟ یعنی یخ میزنه. حتی این سوال بعدش چی رو بعضی وقتا میبینم جوان ها از بهشت سوال میکنن. خوبه؟ ابی نداره. آقا ما رفتیم میلیاردها سال تو بهشت، اونجا متنعم بودیم، بعدش چی؟ یخ میزن آدم یه دفعه. این سوال بعدش چی خیلی سوال خوبیه. در مورد بهشت این سوال رو بکنی جوابای خیلی خوبی بهت خواهد رسید. حتما خدا اون یه لذت، اونجا یه لذت‌هایی رو برای ما در نظر گرفته که لذت محوری هم لذت ملاقات خودشه و اولیاء خودش، که شما هر بار نسبت به دفعه قبل بیشتر لذت میبری، این سوال بعدش چی پیش نمیاد. و همین رو آدم بفهمه، یعنی من در معرض یک لذت بی نهایت دارم قرار میگیرم، خب خیلی حرف عمیقیه. بالاخره سوال بعدش چی رو بعد از هر چیزی بگذاری، بعد از هر دوست داشتنی، بعد از هر عشقی که آدم تو دلش افتاده، یه دفعه سرد میشه به حدی که بعضی ها مخالفت میکنن با این سوال. یه دفعه بگذاری جلوشون، انگیزه فعالیتشون برای یک زندگی، برای یک جایی که میخوان بهش برسن، یه دفعه از دست میره. میگه دیگه چه فعالیتی بکنم؟ گفت بعدش چی؟ بعدش هیچی. مگر اینکه آدم با این سوال بعدش چی به اون نقطه‌ای برسه که آرامش پیدا کنه، بگه خب حالا شد. این یه چیزی. انسان برای کل زندگیش بگه بعدش چی، همه رو میگذاره کنار، به خدا میپیونده. آیه قرآنشو کسی میتونه برای من بخونه؟ این سوال بعدش چی رو بگذاری جلوی دنیا، جلوی با شکوه ترین پدیده های دنیا، یخ میزنه، از چشمت میفته. یک این این عبارت رو دنبالش نگردید تو قرآن، شبیهش هست. سوال بعدش چی رو کنار با شکوه ترین پدیده ها تو دنیا بگذاری، یه دفعه میفته. نه نه، بعدش چی؟ اونجایی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ماه و ستاره و خورشید رو نگاه میکرد، هازا ربی، بعد میفرمود فلما افلا قال انی لا احب الافلین. افول میکرد، افول میکرد یعنی چی؟ غروب میکرد. غروب میکرد میگه من غروب کننده ها رو دوست ندارم. در واقع میگه بعدش چی؟ در واقع یه جوری رسیدن به پاسخ این سواله که بعدش چی. این غروب میکنه که من چیزی که غروب میکنه رو دوست ندارم. واقعا انسان آفلین رو دوست نداره، غروب کننده ها رو دوست نداره. اولش میگه 1,000,000 نفر برام کف بزنن، بعد بهش میگه بعدش چی. واقعا از چشم آدم میفته. انسان بتونه اینجوری از بالا نگاه بکنه که بعدش چی ها رو بیرحمانه بزنه به اون چیزایی که لذت بخشه، از چشم آدم میفته. وقتی از چشم آدم افتاده، آدم به کسی پیوند میخوره که برای بعدش چی پاسخ داره، و اون خود خداست دیگه. بی تعارف امام گذشته بود از این چیزها، از این چیزهایی که وقتی بهش میگی بعدش چی جوابی نداری بدی. قرة عینه فی ما لا یزول. این سخن امیرالمؤمنین است. علی علیه السلام میفرماید که قرة العین، قرة العین یعنی چیزی که وقتی بهش نگاه میکنی چشمت باز میشه، با فلانی. این هم قرة العین یعنی چشمت گشاد شد، نور بیشتری اومد داخل چشمت در اثر شادی که داشتی در برخورد با اون. فلانی قرة العینشه، یعنی هر موقع میبینه نور چشمشه. چنیدید میگن نور چشم میشه؟ قرة عینه فی ما لا یزول، قرة العینش در چیزایی است که زائل شدنی نیست. یعنی بعدش چی بهش نمیخوره. بعدش همه چی. آقا شهید بشی بعدش چی؟ بعدش همه چی. میرم پیش خدا، خدا همه چیه. خدا هیچ وقت غروب نمی کنه. آقا این کارو کردی، به این نتیجه رسیدی، بعدش چی؟ اگر شما بگی من این کارو کردم پیش خدا عزیز میشم، بعدش چی بهش نمیخوره. اینا یعنی از بالا نگاه کردن. یکی از وجوه از بالا نگاه کردن یعنی انتها رو دیدن. یکی از وجوه از بالا نگاه کردن یعنی ابتدا رو دیدن. چقدر خداوند متعال سعی میکنه ما از اول نگاه کنیم به همه چی. یادت چی بودی؟ ما از چی تو رو آفریدیم؟ به گذشته خود فکر کن که آدم نمیتونه توضیح بده. بعد یه وجه دیگه از بالا نگاه کردن دیدن همه جوانبه، همه ابعاده. خب این بعدشو دیدی، این بعدشو چی؟ اون یکی بعدشو دیدی، اون یکی بعدشو چی؟ از بالا نگاه کردن موجب میشه آدم چیکار کنه؟ تو اون تعریف زندگی بهتر گفتیم بعضی از محدودیت‌ها رو آدم میپذیره. از بالا که نگاه بکنی برای انتخاب همسر میبینی همه عیب دارن، بی عیب پیدا نمیشه. همه جوانب رو نگاه میکنی میبینی از یه سری لذت‌ها باید بگذری، تو نمیتونی همه چیز رو یه جا داشته باشی. اون وقت میگی خب پس من تصمیم میگیرم بعضی از محدودیت‌ها رو بپذیرم، بعضی از نقص‌ها رو بپذیرم. کسی که از بالا نگاه بکنه اولو دیده، آخرو دیده، همه جوانب رو دیده، این میتونه برای زندگی برنامه بریزه. خیلی در این باره گفتم جلسه قبل میشه صحبت کرد. از بالا نگاه کردن خودش یه موضوع واقعا مستقلیه. انشالله ما هر لحظه بتونیم از بالا نگاه کنیم به همه چیز، قصه ها و اندوه هامون کم میشه و درک بسیار عمیق و بالایی پیدا میکنیم. خدا خیلی کمک خواهد کرد. بعد خدا هم خوشش میاد از یه همچی آدمی. جالب اینه خدا از یه همچی آدمی خوشش میاد. گریه و تضرع هم نکنه، در عبادت دو رکعت نماز میخونه، آدم فهمیده، بهتر از هزار عبادت یه آدمیه که عمیق نیست، عاقل نیست، این هوشمندی و ذکاوت و از بالا نگاه کردن رو نداره. از این موضوع راحت رد نشیم. حتما داستانشو براتون گفتم یه جاهایی دیگه، شما به خودتونم بهتر از من بلدید. اون خانم پیرزنی بود، قبر حضرت یوسف رو مکانش رو بلد بود. حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام آمده بود دنبال قبر ایشون. حالا مناسبتی پیش آمد، داستانش مفصله، میخواست آدرس قبر ایشون رو پیدا کنه. گفتن فلان پیرزن بلده. رفت پیش ایشون، ایشون فرمود که عرضه داشت شرط داره یا پیغمبر خدا، شرطش اینه که درخواست منو جواب بدید. بفرمایید من درخواست شما رو جواب میدم. یه جوری شده بود که اگه درخواست میکرد من جوون بشم مثل اولم بشم و چی و چیش، میپذیرفت اون رسول گرامی خدا. گفتش که من یه شرط دارم، روز قیامت تو بهشت همدرجه تو باشم، جایی که تو هستی. این همه زحمت کشیدی شدی موسی بن عمران، اونجا هم اینقدر زحمت کشیدی تا خودتو حفظ بکنی، وظایف پیغمبری تو انجام دی، حالا من اونجا میخوام باشم. حضرت موسی بن عمران عرضه داشت که آخه با درجه من شاید نتونم، یا به تعبیر من شاید نتونم. ایشون که فرمودن نه نمیشه، فرمودن من قول میدم شما رو شفاعت کنم ببرم بهش. گفت نه اون قبول نمی کنم، آدرس نمیدم، باید هم درجه شما باشم. گفت آخه اونجوری که نمیشه که. زیاد ساز و کار رو انگار حضرت موسی بن عمران آشنا نبودن، نمیدونم چی بود قصهش. وحی آمد که موسای من قبول کن، اون کوتاه نمیاد، شما قبول کن، میتونی. همتشو بلند کرده دیگه، آخرشو دیده. یک کس دیگری خدمت پیامبر گرامی اسلام اومد، سر یه قصه رسول خدا فرمود حالا تو یه دعوت مستجاب پیش من داری، یه چیزی از من بخوا. گفت میرم فکر میکنم میام. یه دعای مستجاب، باید میرم چی باشه. رفت فکراشو کرد، ظاهرم فردا صبحش اومد گفتش که یا رسول الله من فکرامو کردم، بگم درخواست خودمو. رسول خدا قول داده من درخواست شما رو اجابت میکنم. گفت یا رسول الله من هم درجه شما باشم تو بهشت. نوشته در روایت که رسول خدا تأمل کردن، جواب ندادن اول. بعد فرمودن تو خودت فکر کردی به این نتیجه رسیدی؟ بعضی وقتا ما تو اصطلاحاتمون هست میگه تنهایی فکر کردی، یا به تعابیر شبیه به این. گفت آره. آقا فرمود توضیح بده چجوری به این نتیجه رسیدی. گفت بالاخره من دیدم هر چی از شما بگیرم تموم میشه، عمر منم تموم میشه، بعد من میمونم و بهشت خدا. تو بهشت خدا، خدا جایی بالاتر از جای شما داشت میداد، حالا که من بناسی یه جایی داشته باشم همونجا، یه اون بالاتر خواسته در عالم وجود نداره. فکر کردم. رسول خدا قبول کردن. فقط بهشون فرمودن که و اعنی به کثرت سجود، کمکم کن به زیاد سجده کردن. یعنی چی؟ یعنی مسئله من تو رو ببرم اونجا، تو منو کمک کن، نه خودتو کمک کن، منو کمک کن. من قول دادم دیگه، باشه، ولی تو چیکار؟ حالا ما بریم انشالله تو بهشت میبینیم، میبینیم همسایه پیامبر گرامی اسلام که ما گاهی میتونیم ببینیمش، حضرت رو اونجا، یه پیرمرد اونجا نشسته. حالا پیرم پیر دیگه نخواهد بود دیگه، جوان میشه. شما کی هستی؟ بله، ما اون درخواست اونجا کردیم. یعنی از بالا نگاه کردن، فرجام ها رو دیدن و بعد انتخاب کردن. آدم از بالا بتونه نگاه بکنه تمومه. بعضی از فیلم ها، بعضی از زمزمه های آلوده دنیوی یه کاری میکنن آدم از بالا نگاه نکنه. مثلا آدمی که حسودی میکنه از بالا نگاه نمیکنه، از بالا نگاه کنه روزی ها تقسیم شده، مال تو رو تو حلقوم کس دیگه نمیزن، خیلی راحت آرامش تموم شد. از بالا آدم نگاه بکنه اصلا کینه کسی رو به دل نمیگیره، ناتوانایی های او رو میبینه، بهش ترحم میکنه. از بالا آدم نگاه کنه اتفاقات عجیب غریبی میفته. البته در این روایت داره رسول گرامی اسلام غیر از کثرت سجود یه نکته دیگه به این آقا فرمودن، فرمودن بعد از من فتنه ای پیش میاد، از علی جدا نشون. حالا اینشون حضرت کجا رو نشانه گیری کرده بودن، آدرس میدادن به این فرد، من دیگه نمیدونم. از علی جدا نشو، من بناست تو رو ببرم هم درجه خودم قرار بدم. این فرد بعدها میگفت رسول خدا این کلام رو به من فرمودن. خب از بالا نگاه کردن رو ازش عبور کنیم. کی میتونه از به یک برنامه خوب برسه؟ یا کی میتونه برنامه خوبی رو اگر بهش رسید اجرا بکنه؟ کسی که از نظر شخصی بتونه از بالا نگاه کنه. در کدوم جامعه میشه به بهترین زندگی رسید؟ در جامعه ای که دوباره ولی خدا بالا سر اون جامعه باشه، یا چیزی از جنس ولی خدا، عالم ربانی با تقوا. من دیگه نمیخوام الان بحث ولایت فقیه بکنم، روشن حتما معنا برای همه دوستان. بعد گفتیم که کار کرده ولی خدا چی از اون بالا؟ نه اینکه جای همه آدما زندگی بکنه، جای همه آدما تصمیم بگیره، جای همه آدما کار بکنه. خب این که اصلا با فلسفه خلقت منافات داره. فلسفه ولایت در این بحث ما اینه که اجازه میده آدمها خوب انتخاب کنن زندگی بهتر رو، و خوب زندگی بکنن و زندگی ها بهتر خواهد شد، و از درون دل و اندیشه و فطرت و عقل آدمها زندگی بهتر میجوشه. خیلی ولایت غریبه. ما معمولا ولایت رو یه جوری معنا میکنیم، یعنی به فوائدش کمتر نگاه میکنیم، میگیم که خب این فرمان خداست، ما هم خدا هر چی فرموده باید اجرا کنیم. خب این کمی توضیح بده برای منی که اهل دنیا هستم، منی که نفهمیدم فلسفه یا آیه کریمه قرآن رو که فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، هر چی کار خوب انجام بدید به خاطر خودتون هست. خب شما در مورد ولایت توضیح بده برای من. الان برای نماز دارن توضیح میدن، برای وضو با آب سرد دارن توضیح های تجربی میدن اطباء، برای نماز شب سحرگاهان بیدار بودن دارن توضیح میدن، برای نمیدونم روزه گرفتن دارن توضیح میدن. ائمه هدا هم فرمودن، کلامی نیست که دنیا طلب ها فقط بگن، صوم و تصح و شما روزه بگیرید تا سلامت بدنتون رو به دست بیارید. یا همین روایت بر در مورد نماز شب وجود داره، نماز شب بخون جسمت سالم بشه، از بیماری ها حتی نجات پیدا بکنی. سحرخیزی راه درمانه، خیلی عجیبه. خب در مورد ولایت فقیه هم میتونیم ما توضیح بدیم، و دیشب یه اشاراتی بود عرض کردم، باز عبور میکنم دیگه. در یک جمله، امکان رقابت و امکان شکوفایی استعداد و امکان رسیدن به اوج خلاقیت و طمأنینه و آرامش با انگیزه صحیح برای فعالیت فقط در یک جامعه ولایی امکان داره، در یک حکومت ولایی امکان داره. غیر ولایی باشه نمیشه، نمیتونه. قدرت انقدر مشتری داره، انقدر کسانی هستن که نفوذ میکنن در قدرت. این دموکراسی که شما میبینید تو غرب طراحی کردن، خب ظاهرش خیلی قشنگه، اگه بشه چی بشه؟ خیلی خوب میشه، مردم همه حاکم نگاه میکنن، ناظرن بر حاکمان و منتخبین خودشونو اداره میکنن و رأی گیری میکنن. آقا مردم قدرت نظارت آیا دارن واقعا؟ بین مردم و نظارت بر انتخاب شدگان خودشون چقدر فاصله است؟ اندیشمندان غربی میگن اصلا امکان نظارت نداره. برای منتخبین یه شهر 1000 نفره، این 1000 نفر با 10 تا روزنامه و 10 تا تلویزیون نمیتونن بر اون 1000 نفر، بر اون یک نفری که نماینده خودشونه میخواد همین شهر 1000 نفر رو اداره بکنه، نمیتونن نظارت بکنن. اصلا امکان نظارت وجود نداره. خیلی چیزا تو ذهن و تو روابط پیچیده و پنهان میگذره. باید تقوا بیاد وسط، باید نقش اولیاء خدا بیاد وسط تا این امکان یک زندگی آسوده پدید بیاد. نمیخوام بحث بکنم در این باره مفصل، ولی خدا شاهده ولایت فقیه امروز تو اروپا و آمریکا انقدر منده تجربه کردم برای آدمای غیر متدین به دین اسلام. کشیش بوده میاد میپرسه، در عرض چند دقیقه توضیح بدی اونا راحت میپذیرن. بنده تو چند تا جلسه عرض کردم، بازم یه گزارش شد دیشب، اینقدر روشنه. آقا فرد با تقوایی که از قدرتش سوء استفاده نکنه انتخاب کنید، چاره ای نیست. به مسیحیان بگی میفهمن چجوری خواهد شد که حکومت امام زمان ارواحنا الفدا و حضرت مسیح رو خواهند پذیرفت مردم جهان. همین الان اصلا قابل پذیرشه. شعارهای دموکراسی واقعا رنگ باختن، آسیب‌های وحشتناک خودشون نشون دادن. بگذاریم از این حرف. در یک جامعه‌ای که نظام ولایی داشته باشه و در یک جامعه‌ای که افرادش بتونن از بالا نگاه بکنن برنامه میشه داد. خب اینا رو باز یه مروری بر بحث سنگین گذشته بود، شاید لازم بود که بهش بپردازیم. حالا این برنامه ما چه جور برنامه‌ای باید باشه به نظر شما؟ از اینجاست که من میخوام برم سراغ دین، میخوام کسب اجازه کنم از آقای عقل، بگم آقای عقل شما اجازه میدین من برم این برنامه را از دین بگیرم؟ فکر نکنم دوستان من دارم به دین بی احترامی میکنم ها، که میرم خدمت عقل. ما با عقل دینمونو پذیرفتیم، نه چون دین داریم هرچی دین ما گفت با همون عقل هم میذاریم کنار. خب این که معلومه که برخورد ما اینجوری نیست با عقل. عقل ما رو راهنمایی کرده به این دین. بنده بیش از 12 ویژگی برای یک برنامه خوب پیشبینی کردم. میخوام چند تاشو خدمت شما عرض بکنم که از حوصله جلسه خارج نشه، چون این مقدارم بحث نظری میشه دیگه. ممکنه خیلی از دوستان میگن آقا ما قبول داریم برنامه دین رو، برنامه دین رو بگو. انشاءالله من از فردا شب برنامه دین رو عرض خواهم کرد، ولی اینم یه نکته ایه برای خودش. کی میتونه برنامه بده؟ چند تا ویژگی بگم. یک، این برنامه باید با فطرت من سازگار باشه، به من تحمیل نشه. خوبه یا بد نظر شما؟ مثلا تکبیری چیزی نمیخواید بگید برای هر کدوم از این شرایط که دیدید اینا عقلانی هست؟ بالاخره ما یه ساختاری داریم دیگه، ما یه کشش‌های عمیق روحی داریم. این برنامه چیز رو به من تحمیل نکنه، چون میدونید میشه به انسان یه علاقه رو هم حتی تحمیل کرد. الان فوتوفنش موجوده، اهالی رسانه بلدن، درسش رو میخونن که چجوری ما یه علاقه ای رو به یک کسی تحمیل کنیم، طرف اصلا طبیعی نبوده این علاقه درونش، حالا اصلا ضدش رو طبیعی می انگارد، یعنی همون ضد طبیعت خودش رو طبیعی می انگارد. بابا تو طبیعتت اصلا این نیست. خیلی خوبه این برنامه، این ویژگی. ویژگی باید، این ویژگی به ما میگه که یه برنامه باید برنامه‌ای باشه که مطابق فطرت من باشه. ویژگی دیگرش اینه که مطابق طبیعت من باید باشه، یعنی توان جسمی من. برنامه‌ای به من ندی که من آقا 24 ساعت باید 8 ساعت بخوابم 6 ساعت بخوابم. نه، ما یه برنامه بهت میدیم، روزی یه دونه بادوم میخوری تا گردن میری تو خاک، بعد نمیدونم تیغ میخوری، بعد اولمون کنترل خدا، بعد با اینا چی میشیم؟ به خیلی جا میرسیم، ما نمیخوایم برسیم. حالا من نمیخوام بعضی از برنامه ها رو بگم. یکی از دوستان ما پدرشون رفته بودن هندوستان، خب پدرشون هم اهل ریاضت و ریاضت های البته درست بودن. میگفتش که ما پدرمون با یکی از نگهبانان حرم امام رضا علیه السلام در زمان طاغوت، این دوتا با هم رفته بودن هندوستان، اونجا مرتضی‌هاری رو میدیدن توی منطقه ای که حالا بیشترم بودن، داخل حجره یه مرتضی رفتن، اصلا نمیتونم بگم که چه شکنجه‌ای داشت به خودش میداد، چه غذایی میخورد، چی رو گرم میکرد میخورد که دیگه اصلا زشته بگم. بعد میگفت تا باز کردیم در اتاقشو، بوی تعفن، آخه چه زندگیه برای خودت، چه ریاضتیه آخه. اومدیم بیرون، این رفیق ما که نگهبانه یکی از کارکنان حرم رضوی در زمان طاغوت بود، اومد بیرون یه بد و بیرایی به اون گفت که دیگه اصلا نتونسته بود طاقت بیاره که آخه این چه ریاضتیه تو به خودت میدی. اونم اصلا نگاه نکرده بوده، برگشته بود و گفت این چیزایی که من آشغالایی که اینجا میخورم بهتر از پولاییه که تو از ذریح اون آقایی که نگهبانش هستی برمیداری میخوری. یعنی تو آخر زندگی او رو دیده بوده و تلخی و سختی کار او رو هم دیده بوده. خب بله، آدم به این معرفت هم میرسه با اون ریاضت ها، ولی این درسته؟ من مخالف طبعم، آخه چقدر باید کار کنم؟ بله، آدم تنپروری نباید بکنه، تنبلی نباید بکنه، ولی کی گفته بادوم، یه عمری با بادوم خودتو زنده نگه دار. فرمود 40 روز گوشت نخوری، خب صدمه میزنه به بدنت، روایتش هست. یه شب شام نخوری بخوابی، تا یک ماه نمیتونی صدمهشو جبران کنی در بدنت. شام خیلی مهمه، سفارش شده حتما باید خورد. ناهار نخور، ناهار سفارش نشده بخوری. بالاخره این برنامه، ما الان برنامه دین رو نگاه میکنیم، میدیم با آناتومی چقدر هماهنگه، با وضع جسمی عروقی، با همه چی. مثلا امام صادق علیه السلام، من سر سفره‌ای که سبزی نباشه نمیشینم، بارکالله الهی فدات بشم، چقدر هم سبزی مناسبه، فیبر داره، چیکار میکنه، اوه چقدر خوبه. برنامه من بدید با طبیعت جسمانی من متناسب باشه، برنامه من بدید با فطرت روحانی من متناسب باشه. دیگه چه ویژگی داشته باشه؟ برنامه من بدید که این برنامه جامعیت داشته باشه، همه ابعاد وجود ما رو بگیره، بخشی از وجود ما رو تقویت نکنه، بخش دیگه از وجود ما رو تعطیل بکنه. خدا شاهده تو همه این زمین‌ها مثال هست. میدونید من میگذرم، بعضیا تک بعدی خودشونو بار میارن، اتفاقا تو اون تک بعد خیلی هم آدمای خوبی میشن، دوزارم نمیارزن ها. حتی اگر تو عبادت کسی تک بعدی خودشو بار بیاره، میبینید که بحث زیاده، ولی من باید با یکی دو تا مثال رد بشم. یه آقای عابد زاهدی از بنی اسرائیل، خیلی نمازخون خوبی بود، دیگه رفته بود تو عبادت آخرش شده بود، یه روز داشت نماز میخوند، دیگه کسی که زیاد بره تو بحر نماز و اینا، زیاد آدم اجتماعی نمیشه دیگه، مثلا حالا بر اساس بعضی از برداشت های غلط. ایشون یه روز داشتن نماز میخوندن، روایت امام صادق علیه السلام میفرماید، بعد در حال نماز چند تا از بچه‌ها یه مرغی رو گرفتن شکنجه میدادن. آقا مرغ میخوای ذبحش کنی، قشنگ گلوشو ببر، بردار موش جان کن، اونم شکنجه نشه بنده خدا. نه، پراشو میکندن و این میخواست نمازشو به هم بزنه بره اون مرغ رو نجات بده. گفت حالا ولش کن، بسم الله الرحمن الرحیم ادامه بده، حالا یه مرغ من به خاطرش نمازمون. خدا انقدر غضب کرد به این آقای زاهد و عابد، زمین دهن باز کرد، او رو در عذاب الهی بلعید. و سخت‌تر از اینش هم امام صادق علیه السلام بقیه‌اش رو فرمودن، من جرئت نمی‌کنم الان بگم، خیلی راحت. جون اون موجود جاندار و بچه‌ها از سر نفهمی دارن شکنجه می‌کنن، تو واسه نماز می‌خونی؟ جانم به این برنامه همه ابعادو می‌بینه، یه بعدو نگاه نمی‌کنه، یه بعدو رشد نمیده، یه جنبه‌ای نیست، تمام جوانب رو نگاه میکنه. واقعا نفرت انگیز نبود اگه برنامه دین ما اخلاقی بود سیاسی نبود، من و شما ازش نفرت پیدا نمیکردیم. مثلا به ما بفرماد که صدقه بده به فقرا، خب این که خیلی خوبه. بعد بفرماد که مرگ بر فقیر سازان عالم نگو، تو چی کار داری؟ اگه این دین ما اینجوری بود و میگفت مثلا مرگ بر اسرائیل نگو، مرگ بر آمریکا نگو، فقط صدقه بده به فقرا، واقعا ما حالمون بد میشد. چه کاریه آخه، تک بعدی، یه بعدی، یک وجهی داری نگاه میکنی، همه باید با هم باشه. چند تا ویژگی شد میشمرید یا نه؟ سه تا ویژگی. ویژگی دیگری که برای این برنامه باید در نظر بگیریم این استش که برنامه زندگی هر کسی رو خواست آباد بکنه، برنامه زندگی کس دیگر رو نباید خراب بکنه. فوق‌العاده است این ویژگی. من سجده میکنم به درگاه پروردگار عالم. دین هیچ وقت برنامه اینه، حالا من نمیخوام تبلیغات بکنم از دین بلافاصله، ولی خب شما که دیگه متدینی دو ذهنتون دیگه آماده است برای پذیرش دین که برنامه دینی بپذیرید. ولی خب اگر غریبه ها بودن من زود اینم سراغ دین نمی رفتم این مثال ها رو بزنم. دین هیچ وقت برنامه‌ای به کسی نمیده که برای کس دیگه ضرر داشته باشه. مثلا هر کسی باید مال خودشو داشته باشه، اموال صاحبشو. یک کسی یه درختی داشت، این درخت در اثر تقسیمات حالا شهری افتاده بود تو حیات خونه یک کسی دیگه. بعد رسول اومد اون صاحب خونه گفت آقا درخت ایشون تو ملک منه، این بدون یا الله هر دقیقه مولا میشه میاد به درختش سر میزنه، یا درختشو بفروشه یا درختشو ببره، یه کارش بکنه، آخه ما زندگی نداریم اینجا، یا خونه ما رو بخره. آقا رسول گرامی اسلام اون آقا رو صدا زد، فرمود که شما حقته، این درخت مال شماست. برنامه دین مثلا اینه دیگه، مالکیت شخصی رو محترم میدونه. خب این درختو بفروش به این آقا، برو یه جای دیگه درخت. اوف نه نمیفروشم. آقا دو تا درخت بهت میدن یه جای دیگه؟ نه نمیدم. خب خونه ایشونو بخر؟ نمیخوام. خب یا الله بگو من اینجوری. آقا فرمون برو درختشو اره کن بریز دور. اینجوری برنامه نمیده دین که به یکی به نفع یکی تموم بشه به ضرر یکی دیگه. البته اینا رو باید واقعا آگاهانه آدم تشخیص بده ها، و الا هر کی از راه برسه بگه آقا این به ضرر من بود پس اگه به نفع توه پس این نه و اون نه، یه کمی محاسبات فنی و دقیق و فقهی و عالمانه میخواد. ولی بالاخره دیگه الان غربی ها برنامه رشد برای خودشون گذاشتن، بعضی هم لب و لوچه شون آویزون میشه، ندید بدید باشه، آدم همینه دیگه، نوقبا و نوکیسه باشه، خیلی اسیر عبیر زرق و برق دنیا باشه، برنامه اونا رو میبینه قش میکنه. از روز اول رشد تمدن غرب تا حالا هر کسی شیفته بر تمدن غرب شده، من از نظر شخصیتی بهش مزنونم. تو یه بار پیش خودت نپرسیدی با چه جنگ ها و غارتگری هایی اینا جلو افتادن؟ چجور برات مزه میده؟ چجور میگی ما باید مثل اونا پیشرفته بشیم؟ ما هم همونقدر بریم غارت کنیم کشور دیگر رو؟ کارخونه های انگلیس را افتادن بعد از رنسانس یا فرانسه، اینا در کنار کارخونه هاشون چقدر ظلم کردن. هند یه نمونشه، آفریقا، الجزائر یه نمونشه برای فرانسه، هند یه نمونشه برای انگلستان. این فجایعی که اونجا رخ میداد فقط تکنولوژی به اونا کمک کرد؟ بعد ما مثل اونا بشیم؟ اونا اصلا عرضه داشتن کسانی که با دزدی به یه جایی برسن و دزدی از روز اول تو کارشون بوده، یعنی به جایی رسیدن؟ یعنی تو خودت هم ذاتن دزدی که اونا رو تحسین میکنی؟ بعضی اون وقت فکر میکنن که مال رشدشون مال زبان انگلیسیه، بعد میگن که ما بخوایم رشد کنیم باید به زبان انگلیسی تفکر بکنیم تا رشد بکنیم. بابا مال زبان نبوده، اونا کل غارت کردن، بعد حالا این زبانشون رو البته فربه کردن شده زبان علم. برنامه خوب اینه که تو رو خواست رشد بده، بغل دستتو نزنه زمین، و الا ربا رو حلال میکرد تو این برنامه خدا، چون ربا تو رو روش میده، بغل دستی تو نابود میکنه. میفرماد محاربه با خداست. اینم ویژگی چهارم، برنامه به نفع یکی شد به ضرر کس دیگه نشه. ویژگی بعدی این استش که این برنامه بتونه فراگیر باشه، همه انسان ها با همه تفاوت هاشون بتونن این برنامه رو بپذیرن. اون آفریقایی، اون آمریکایی لاتین، اون اروپا، اون نمیدونم آسیای غربی و شرقی، همه بتونن باش کار بکنن، نه مال یه فرهنگ مخصوص باشه. امام رضا علیه السلام اومدن ایران، بعضی از ویژگی‌های فرهنگی ایرانی‌ها رو تعریف می‌کردن. مثلا می‌فرمودن که اینکه شما مرده‌هاتون رو از یاد نمیبرید، براشون مجالس می‌گیرید، ظاهراً از قدیم رسم بوده، ایرانی‌ها اینو داشتن. الان هم کشورهای عربی مسلمان اینجوری ختم نمیگیرن که ما میگیریم، ما انگار بهتر رسیدگی میکنیم. این فرهنگ ما رو تایید کردن، فرهنگ ها جای سر جای خودشون هستن. یه برنامه‌ای که این شناوری رو داره که بتونه همه فرهنگ ها رو در تحت پوشش قرار بده. آقا چرا شما میخواید یه برنامه برای همه عالم داشته باشید؟ هر کی یه برنامه برای خودش داشته باشه، دعوا میشه، اصلا زندگی نابود خواهد شد. این میگه آقا تو برنامه ما دزدی اشکال نداره، تو برنامه شما دزدی اشکال نداره، اشکال داره، و ما میذاریم دزدی میکنیم، هیچ دیگه نمیشه زندگی کرد. دنیا یک روستای یک پارچه است. اینا که میگن دهکده جهانی، ما 100% اینو قبول داریم، دعوا سر کد خداشه. دهکده جهانی رو ما 100% قبول داریم، سر اینکه تبعیض نباید باشه، همه باید یه قانون رعایت بکنن، همه‌شو قبول داریم. کد خدا کیه؟ اونو بگو. برنامه باید فراگیر باشه. خب برنامه‌ای که فراگیر باید باشه، باید بتونه انعطاف پذیر باشه برای انواع فرهنگ‌ها و ملل، و بپذیر خوبی‌های اونا رو و متناسب با فرهنگ‌ها خودش رو تغییر شکل بده. برنامه دین ما فوق‌العاده اینطوریه. ما مثلا لباس سیاه می‌پوشیم برای ماتم امیرالمومنین علی علیه السلام، فرهنگش کشورمون اینجوریه. حالا توی کشوری مثلا بگن که ها هر موقع اینا عزادار میشن قهوه‌ای می‌پوشن، شما رفتی اونجا محرم مستحب به قهوه‌ای بپوشی. بالاخره یه جاهایی این انعطاف‌ها رو داره. منتها خب اینا همش حساب کتاب‌هایی هم داره دیگه، که این دفعه نگه ما عزادار که میشیم یه بشکه عرق و شراب هم میخوریم، شما بیاد اینجا. نه خب اون مضره، اون با یه بخش دیگه برنامه منافات داره. اینا شو دیگه عاقلان دانن، و شما هم الحمدلله عقل کل و دیگه این شبهات و سوالات رو مطرح نمی کنید. بذارید من از بسیاری از ویژگی‌های یه برنامه خوب بگذرم. اینا اهم ویژگی‌هاش بود. یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده حساس یه برنامه خوب بگم. تا اینجاش قبول دارید کسی غیر از خدا نمیتونه برنامه بده؟ شما قبول دارید ملت شریف یا نه؟ شما به من فرمایید، شما که البته استادید، واقعا کی از فطرت انسان قشنگ خبر داره؟ کی میتونه جمیع جهات ابعاد حیات انسان رو در نظر بگیره؟ کی میتونه؟ خب معلومه دیگه، اینجوری که تو گفتی یعنی خدا فقط باید این کارو بکنه، به همین دلیل میریم سراغ خدا. ولی تازه اینها، این ویژگی‌هایی که گفتم چند تا بود؟ 5 تا ویژگی رو مطرح کردیم، درسته؟ این 5 تا ویژگی، 50 تا دیگه بذار روش، همه یه طرف. این یه دونه ویژگی که میخوام بهت بگم یه طرف، این هم هدیه ویژه سراشپز. اینا همش مال ماه مبارک رمضان، این ایام آخر ماه مبارک رمضان برو باش صفا کن. ویژگی مهم یه برنامه که عذرخواهیم میکنم من چون وقت نیست بدون مقدمه یه دفعه میگمش، اینو باید خودش رو یه دهه سرش صحبت کرد، اینه برنامه نباید پیشنهادی باشه، باید دستوری باشه. چرا؟ شما اسلام و دین و وحی و نبوت رو بذارید کنارا، داریم عقلانی مثلا صحبت میکنیم. ببینید من به شما میخوام اینو عرض کنم، آدم وقتی عقلن بشینه فکر کنه، حساب کتاب بکنه، میبینه برنامه خوب دستوری باشه نه پیشنهادی. یه دلیل سطحی داره یه دلیل عمیق. دلیل سطحیش چیه؟ دلیل سطحیش مثل قانون راهنمای رانندگی، نمیشه پیشنهاد داد به ماشین ها، پیشنهاد میکنیم شما چراغ قرمز رو رعایت بفرمایید. اینا بالاخره شهر آدمای جور و جوری داره، همه پیشنهاد قبول نمیکنه. این دلیل سطحیشه. ضامن اجرا میخواد، قوه قهریه بالا سرش میخواد، دستوری میشه دیگه. الان شما ماشینت بیمه نداره، ماشینتو نگه میدارن. آقا شما چیکار دارید با بیمه ما؟ ولمون که ما میخوایم تصادف کنیم، پولمون از بین بره، نابود بشیم. ولمون که خواهش میگه ولکن ما رو درد سر نده، تو الان وسط خیابون پول نداشتی بدی به اون رفیق تصادف کردی، ما باید خیر کیو بگیریم؟ باید همه راحت باشیم. آقا بیمه، یالا اون کوپن بیمه تو بکش بده. الان ببینید برنامه رفته تا کجا دستوری شده. الان بیمه دستوریه. بابا ما اصلا آدم پولداری هستیم، نمیخوایم بیمه بدیم، باید چی کار کنیم؟ میگه نه تو باید بیمه بدی. من جیرینگی دلار میذارم دستوری کردم، میگه بیمه نداشته باشی ماشین تو متوقف میکنم. چی شده؟ برنامه داره با دستور. این دلیل سطحیشه. دلیل سطحیش اینه که یه برنامه فراگیر دستور پشتش نباشه اجرا نمیشه، اما دیگه فایده نداره. دلیل عمیقش چیه؟ دلیل عمیقش اینه که شما می نمیخوای زندگی بهتر داشته باشی. به خدا عشق آدم جاری میشه برای این دلیل عمیق. زندگی بهتر چیه؟ آدم به بالاترین لذت برسه، آدم به بالاترین هدفی که بعدش چی نداشته باشه برسه، و اون چیزی جز اتصال به ذات ربوبی و لقاء الله عز و جل نیست. و تو اگر بخوای به خدا متصل بشی، با انانیت نمیشه، با منیت راه به قرب پروردگار عالم نمیبری. لذا خدا لطف کرده برای اینکه برنامه‌ای که میخوای اجرا کنی منم توش نداشته باشی، لطف کرده اومده دستوریش کرده. حالا نماز میخونی میگی تو دستور دادی، در اوج تواضع. برنامه اگر بدون دستور باشه، تو با منیت خودت اون برنامه رو انجام میدی. اما اگر این برنامه با دستور بود، به عنوان عبد بدون منیت انجام میدی، و اینجاست که تو به نقطه عالی هدف زندگی و بالاترین لذت زندگی خواهی رسید. برنامه باید انانیت منو از بین ببره. روز اولی که خداوند متعال پیامبرشو خواست اعزام بکنه، مبعوث بکنه، همون شب اول خط دوم درباره طغیان انسان سخن گفت پروردگار عالم: کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. برو به سوی این انسان‌ها، طغیان کردن. برای اینکه طغیان ما گرفته بشه، بهتره برنامه، بهتره بلکه لازم برنامه دستور داده بشه. لذا پیغمبر اسلام، او که اشاره‌های پروردگار رو به خاطرش جان می‌دهد، نماز شب به ایشون تکلیف میشه، واجب میشه. چون هرچی دستور به آدم بیشتر بدن، آدم بی منتر خواهد شد، بی انانیت خواهد شد، بی منیت خواهد شد. منیت میگن مصدر جعلی با فارسی جور در نمیاد، کلمه من فارسیه، با یوته مصدر جعلی درست نکنید، ولی غلط مصطلحه، ممکنه بعضی انانیت نفهمن منظورمون چیه. آقا شما برای برنامه برای زندگی خوب نمیخوای، زندگی بهتر چه زندگیه؟ تو رو به هدفی برسونه از بالا که نگاه میکنی، که بعدش چی نداشته باشه، که عالی ترین لذت باشه، و خدا شاهد این لذت، گفتم بدون مقدمه دارم میگم، این لذت جز لذت لقاء الله نیست، و کسی یک ذره، یک خردل، یک ذره تن مثقال منیت داشته باشه، راه به بساط قرب پروردگار عالم پیدا نخواهد کرد. لذا حضرت امام میفهمند قوانین راهنمایی رانندگی هم تکلیف شرعی رعایت بکن، خدا دستور داده قوانین شهر رو رعایت کن، تکلیف شرعیه. خدا چشم من چرا قرمز رد بشیم؟ من میخواستم راستی یه بار سوال کنم که مثلا مکروه و مستحب ما داریم توی قوانین راهنمایی رانندگی یا نه؟ بعض جاها که میگن احتیاط کن، بعد شما احتیاط نمی کنی، مثلا چراغ چشمک زن قرمز باشه یا زرد احکامش فرق میکنه دیگه، یه حق تقدم هایی رو دیگه پاش افتاده تو دیگه رعایت نکردی، جریمه نمی کنن، ممنوع نیست، ولی اگه تصادف میشد گیر میافتادی. حالا من این مستحب به رعایتش کنم یا نه؟ من میخواستم اینو یه زمانی برم سوال بکنم. یه دفعه همه چی میشه دستوری، بعد آدم خوشش میاد دنبال دستور بگرده. یک ویژگی بسیار فوق‌العاده مهم در برنامه اینه که چی باشه؟ دستور داشته باشه. ویژگی دیگه ای هم بگم برای برنامه خوب یا نه؟ بله، این ویژگی هم خیلی خوبه ها، اینی که میخوام جدیدم بگم، یعنی کل اینایی که گفتم به اضافه همین مورد اخیر بگذار کنار، این ویژگی دیگه چه شود؟ شما دوستان قبول دارید من بدون مقدمه، بدون توضیح، بدون استدلال کافی این ویژگی رو مطرح کردم دیگه، ولی این ادعا رو داشتم روش فکر کنید. گفتم این یک کار عقلانیه که آدم به اینجا برسه که من برنامه‌ام باید دستور داده بشه بهم. حد اقل دلیلش اینه که دستور داده نشه ضمانت اجرا نداره برای خیلی‌ها. حد اکثرش چیه؟ اصلاً برنامه دستوری اجرا کردن نشاط آفرین تره، عاشقانه تره، انسان رو به هدف زندگی که جز لقاء پروردگار عالم نیست بهتر میرسونه و اصلا اتفاقا راه دیگه ای نداره جز این. بذارید من ویژگی دیگر رو فردا شب عرض کنم، چون خیلی وقت کمه، میترسم یه دفعه انکار بشه. میخواستیم از فردا شب شروع کنیم برنامه رو توضیح دادن، جلسه اول جلسه این ویژگی پایانی برنامه رو عرض خواهیم کرد، بعد به این دلیل، به همین دلایل میریم سراغ دین، میگیم آقای دین بنا شد بیایم از شما برنامه بگیریم. وقت آقای دین میفرماد من همه این ویژگی ها رو دارم، مطابق فطرت برنامه میدم، بفرمایید مطابق طبیعت شما، فطرت طبیعت روح میگیم، طبیعت طبیعت جسم بگیم، برنامه همه جانبه است، جامعیت داره، برنامه به نفع کسی به ضرر کسی نخواهد بود، درسته؟ و در نهایت برنامه دستوری خواهد بود. اینها ویژگی هایی است که تو برنامه دین وجود داره، به ما عنایت میکنه. وقت کسی این برنامه رو اجرا کرد، یعنی برنامه باید این ویژگی داشته باشه، این ویژگی ها تو برنامه دین وجود داره، مسلماً اگه کسی اجرا کنه خوشبخت خواهد شد. میدونید مردم به اینجا که برسن دنبال پیغمبرا میرن. آقا کدوم پیغمبر الان کجاست؟ یه برنامه من میخوام، این باید از خدا برسه، میدونید؟ بعد فقط خدا میتونه آخه این برنامه رو من بده. این پیغمبرشو اگر بشه به من معرفی کنید، اخیراً پیغمبر جدیدی آمده یا نه؟ اینجوری میشه. مثال بزنید، مثل کی؟ کی اینجوری بود؟ دنبال پیغمبر میگشت؟ سلمان فارسی. آفرین. سلمان فارسی خودش این کاره بود، اهل مطالعه ادیان بود، متدین به ادیان سابق بود، انقدر اهل معنویت بود و اهل اینکه جستجوگری بکنه تا حقایق بیشتری رو کشف بکنه. میگن اسیرش کردن، یه مدت زندانش کردن که نره جایی. بعد دیگه در هیئت غلامان و اینها آدرس رو گرفت، پیدا کرد، اومد خودش رو رسوند به پیامبر اکرم. آقا شما این سلمان فارسی در به در گشت، آقای خودش رو پیدا کرد. ابوذر هم این طور بود. ابوذر اومد مکه، شیدای آن پیامبر غریبی که پنهانی دعوت میکند، یا حداقل اگر پنهانی هم دعوت نمیکرد، پنهانی دور او را گرفته بودند. اومد کنار خانه کعبه نشسته بود، غریب. امیرالمومنین علی علیه السلام جوان او رو مهمان کرد. مهمان یعنی خانه پدرشون مهمان کردن، حضرت ابو طالب سلام الله علیه. سه روز مهمان شد، از رفتار ابوذر هیچ بدی ندیدن. بعد پرسید که اون پیغمبری که آمده شما میشناسید؟ امیرالمومنین فرمود بله. منو میبرید پیشش؟ بله. یه چیزی شنیده، دلش چقدر قشنگ گواهی میده. بعد اومد خدمت رسول خدا، آقا رو یه نگاه کرد، گفت آقا شما اید اون پیامبر آخر الزمان؟ آقا فرمود بله. گفت چی باید بگم؟ تموم شد. چی باید بگم؟ شهادت به وحدانیت خدا و نبوت من بده. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. تمام شد. فداتون بشم. یه روزی میرسه میبینیم این صحنه رو، مردم در به در دنبال پیامبر حق میگردن، دنبال امام حق میگردن، دنبال موعود حق میگردن. داره میرسه این صحنه. اینقدر آتش به معنویت بالا رفته، جوانهای اروپایی رو به داعشی ها و تکفیری ها جذب میکنن به خاطر این آتش معنویت. من نمیتونم توضیح بدم بعضیاشو. جهان دگرگونه ای داریم. به جوونه میگن آقا خب این همه آدم مسلمون میخوای به اسلام جذب بشی، چرا رفتی سراغ اون؟ میگی نه اسلامشون شله. اون محکم پای اسلام. آدم فرمان خدا رو باید محکم بپذیره. مهلت بهت نمیده که باهاش صحبت کنی. بابا حرفای اون حرف خدا نیست. درست محکم داره به خاطرش جون میده و جون آدم ها رو میگیره، ولی حرفش حرف خدا نیست. خدا نمیگه اینقدر آدم بکش، آدم بیگناه بکش. دیگه بهت وقت نمیده این بحثو باهاش بکنی. میگه من حالم دیگه به هم میخوره از بی خدایی، از ولنگاری، از عبد خدا نبودن، از عبد شیطان بودن. ما توی همچی جهانی داریم زندگی میکنیم. میگه من اونجا با احتیاط میخواستم یه ذره حجاب به برخی از مسلمان ها بدم، یا کسانی که به اسلام علاقه دارن یه روز سریع بگذارید. میگه یه دفعه دیدم اومد از جلو چشم من بعضی از جوانا رو جارو کرد، برد پوشی هم زدن، روبنده هم زدن. خدا گفته من این کارو میکنم. میگه من گفتم پیش خودم من چقدر احتیاط میگردم حرف خدا رو بگم، اینا چقدر عاشق خدا. بشریت داره به اینجا میرسه که من دوست دارم با دستور خدا زندگی کنم. بعد دنبال پیامبر اصیلش میگرده، امام اصیلش میگرده که بگه این دستور رو داره درست میده. حالا بذار جنگ ها و کشتار ها صورت بگیره تا مردم دنبال موعود حق بگردن، بعد امام زمان اون بیاد. دو تا دختر تو استرالیا مسلمون شده بودن، گفتم بارها داستانشو، بچه های مستندی ساخته بودن، ازشون میپرسن که شما چرا مسلمون شدی؟ میگه من، میگفتش که ما هی به این مسلمان ها میگیم این کارو بکنیم، میگه نه نه این حرامه، این ممنوعه، این واجبه، من الان باید این کارو بکنم. الان دیدیم اینا چقدر دستور دارن، ما دستور نداریم، احساس بی‌هویتی کردیم، اومدیم ما هم مسلمان بشیم که دستور زیاد داشته باشیم. این فطرت بشره. تو آلمان، آلمانی تبار مسلمان شده بود، اون عالم بزرگوار توی بیمارستان بستری بوده تو آلمان، از ایشون میپرسه شما چجوری آخه مسلمان شدی؟ شیعه اثناعشری شدی؟ مهاجر که نیستی؟ گفتی چی داشتم رد میشدم و کنار یه ماشین دیدم، کنار ماشین هی خم میشه، هی بلند میشه، هی راست میشه میشینه. گفتم ماشینش خراب، غروبه، بهش کمک کنم. اومدم پایین رفتم باش هرچی صحبت میکنم با من حرف نمیزنه، هی مینشینه بلند میشه حرف نمیزنه با من. گفتم عجب آدمی، من اومدم کمکش کنم اعتنا نکرد. رفتم بشینم سوار ماشین، منو صدا زد آقا چیکار داشتی با من؟ من گفتم کمکت کنم، ماشینت خراب شده بود. نه من داشتم عبادت میکردم. اینجا چرا؟ آخه این خدای ما گفته که این آفتاب غروب بکنه دیگه نمیشه، باید قبلش نماز تو بخونی هر جا که شد. میگه دفعه خوشم اومد از این خدا، خدایی که دستور میده، بنده پروره. بابا فطرت دارن آدما، میگرده دل دنبال این خدا. روزش رو براتون بخونم. اومد گفت یا فاطمه چرا انقدر داری گریه میکنی؟ خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود مگه نمیبینی حق علی رو غصب کردن؟ گفت خب خانم، علی ابن ابی طالب خودش کنار نشست، زیاد نیومد جلو، سه روز کنار بدن پیغمبر رها نکرد، دیگه حالا مردم به یه سمتی رفتن. وقت فاطمه زهرا برگشتن پاسخ دادن، فرمودن مگه شما نشنیدی رسول خدا فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی؟ مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم باید برن دورش بگردن، کعبه نباید بیاد دور مردم بگرده. شما رفتید در خونه علی، میگید چرا علی از خونه بیرون نیومد؟ میخوام بگم یا فاطمه زهرا دیدید که چند وقت بعدش اومدن در خانه علی، اما با هیزم آمدن، با تازیانه آمدن. الان هم وضع ما اینجوریه دیگه، هی ناله میزنیم یا صاحب الزمان، آقا داریم میریم در خونه حضرت، در واقع التماس کنیم آقا بیا، خدای آقا و خدا آقا میخوان ببینن ما واقعا به اون آتش رسیدیم. لا اله الا الله. یه روزه ای رو من بین الحرمین در مدینه کوچولو برای یه جمعی بار خوندم، زمزمه آرام براتون بگم. در واقع بین الحرمین، بین حرم نبوی و زیارتگاه بقی که به ایستی که اونجا وای میستن ایرانی ها زیارت بکنن آرام آرام، دیگه خیلی دلم آتیش گرفته بود اینو گفتم. گفتم یا فاطمه زهرا ما هیزم نیاوردیم، ما رو راه بده. بعدم رومو کردم به حرم ائمه معصومین، میخواستم زیارت اذن دخول بخونم نخوندم. گفتم حرمی که در و دیوار داشته باشه آدم اذن دخول میخونه، یه بیابان من از کی اجازه بگیرم؟ دشمنان شما اونجا با چکمه وایستادن اذن دخول نگرفتن، من باید بیام اذن دخول بخونم؟ یا فاطمه زهرا که فقط خود تو میدانستیم امام مانند کعبه است، کعبه رو مردم باید برن دورش طواف بکنن، انقدر مثل پروانه دور علی گشت، انقدر بال و پرش سوخت، انقدر بال و پرش شکست که دیگه صدا زد فز کمکم کن. الله لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.